چی خلق کرد. اما برفرض هم که همین هم باشه، فهمت که ما با همین کلیه قسم ثالث هم میان درستش میکنیم، که ما تو کلیه قسم ثالث توی سواد ضعیف و قوی یا توی اونجایی که مقارن با هم بودن میگفتیم که عرف اینها رو مسامحتن یکی میدونه. اینجا هم که ما آمدیم عرفن کلش رو درست کردیم با همون مسامحه میتونیم این رو درست بکنیم. اما شعر آخر عبارت فهمی میارن که آجا فهمیدن که این فهم احتمال داره، یعنی چون فرده منظور شعر اینجا این که عرفن نمیشه چیز کرد، میشه کل و جز و مسامحه به صورت مسامحه عرفی درست کرد، اما کلی و فرد رو نمیشه به صورت مسامحه عرفی درست کرد. آخرش یک جنبندیش نمیشه که بشه اینجا استفاده. حالا و اینجایی که ما تو کل قسم ثالث نتونستیم احراز بکنیم که عرف اینجوری رو یکی میدونه، استثاق نمیشه کرد. چرا؟ چون تو استثاق احراز وحدت مسلم لازمه. اگر که احراز نشه میشه که تمسکی با هم در شغلای مصداقه خود آن دیگه این باره. این در قسم دوم بود که افعال زمانی بودن. قسم دوم که فعل مستقر مقید به زمان بود، فهم اینجا معرکت و داراز خیلی بحث تو شده. اینجا بحث ما روی دو محوره که باید ببینیم که اینجا زمان قید حکمه یا ذات حکمه. فهم دارن که از همینجا یک منشه تفصیلی شده که آیه خوری اصلا کلن استثاب در شبهات حکمیه رو انکار کرد. حالا اینجا باید بگیم که استثاب قید این زمان قید حکمه یا ذات حکمه. اگر قید حکم بوده قطعا استثاب نداریم، چون قبلی یه قیدی داشته و بعدی این باعث میشه که موضوع دو تا بشه و نشه استثاب کرد. اما اگر ظرف حکم باشه دیگه این غیر از اون نمیشه و میشه استثاب کرد، یک موضوع واحد حساب میشه. میفهمم که شیخ اینجا میفهمم که حالا باید ببینیم به عرف مراجعه کنیم ببینیم عرف زمان رو قید میدونه یا ظرف. میفهمم که واضح هست که عرف زمان رو قید میدونه و ظرف نمیدونه. از اینجا واضح هست فاضل نراقی میشن که ایشون اینجا یه بحثی کردن که هم ظرف گرفتن و هم قید و با ظرفیت استثاب وجودی رو درست کردن با قیدیت استثاب عدمی رو. اصلا دارن این معلوم نیست که چطور در میاد که حالا شیخ بهشون اشکال میکنه. محقق خوی هم اینجا وارد شده و اونی که اصلا محقق نراقی همچین حرفی رو نزده. حرف نراقی نه قیدیت نه ظرفیت، ولی اومده ظرفیت رو یعنی نمیده با ظرفیت استثاب وجودی درست کنه با قیدیت عدمی، اومده با ظرفیت استثاب عدمی رو درست کرده و با حرف نراقی هم در شبهات حکمیت یه استثاب جاری نیست. یعنی ما بحثمون تو اینجا اینه که اون زمان به حیث تعلیلی یا تغییری چون حالا
کجا خارجی دارم بعد از سائل یا نه این هم تو بعد کفایی ها مانده
بحث خارجی شده
در حرف شیخ رو بردم
بحث خارجی دیگه، یعنی الان هیچ هر کسی درس خارج میگه یا خلاص حرف شیخ اینه 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 ما هم حرفمون اینه.
بحث شیخ گفته میشه در کفایی شروع میشه
جلد دو با شیخ، جلد دو اصول شیخ آخون حاشیه شیخ
دو. اینجا اون اشکالی که ما تو استثاب احکام عدلی رو بیان کردیم اون دوره ذکر میکنیم، یعنی شیخ یه عبارتی داره که ناظر به اینه که در جایی که این زمان وجود داره اولا یه دو خواهش که در احکام شرعیه استثاب نداریم. چرا؟ چون که ما وقتی شک میکنیم که بعضی از قیود موضوع ثابت شدن و وقتی بعضی از قیود موضوع ثابت شدن این موضوع دیگه موضوع ثابت نیست و نمیشه استثاب کرد، یعنی وحدت موضوع احراز نمیشه. که در جواب همونجا هم گفتیم که اینجا توی واقع این قیود یعنی توی احکام شرعی در واقع این قیود موضوع حکمند، اما در لسان ادله بعضی از قیود حیث تعلیلی هم چون حیث تعلیلی نیستن ما با این با افتادن این قیود نمیتونیم بگیم که موضوع عوض شده و موضوع ثابت باقی میمونه در نظر ما چون به اون واقع علم نداریم و استثاب فهم میگیره. وارد هم به آقای نراقی میشن. آقای نراقی اینجا اینطور فرمودن که ما یقین داریم که جلوس در اتاق واجب نیست. دلیلی میاد میگه که در روز جمعه تا زوال جلوس واجبه. حالا میخوایم ببینیم که بعد از زوال هم این جلوس لازم واجب هست یا نه. میفهمم که اینجا دو تا استثاب داریم. اگر ما این جلوس رو مقید به زمان دارن، اگر ما این جلوس رو مقید به زمان دیدیم، ما اینجا یک استثاب وجودی داریم، یک استثاب عدمی. استثاب وجودی ما اینه که از صبح تا ظهر جلوس واجب بوده و استثاب میکنیم که از این به شک میکنیم، یعنی بعد از اینکه دعوا تمام شد شک میکنیم هنوز استثاب واجبه یا نه این استثاب رو ادامه میدیم. یک استثاب عدمی داریم که از قبل عدم جلوس محرز بود، الان هم که جلوس تمام شده شک میکنیم که عدم هست یا نیست، این عدم رو استثاب میکنیم که عدم وجود جلوس هست. اینجا یه اشکالی بهشون کردن، بعدشون میگه این دو تا استثاب با هم تعارض میکنه و تساقط حاصل میشه. اینجا شیخ یه اشکال کبروی بهشون داره، یه اشکال صغروی بهشون داره. اشکال کبروی اینه که شما باز هنوز معلوم نکردید زمان رو قید دیدید یا ظرف دیدید. اگر قید باشه که نمیشه استثاب وجودی کرد، اگر و اون عدمی باقی میمونه. اگر ظرف باشه که خب استثاب ابر وجودی میشه که دیگه و عدمی نمیاد، دیگه تساقط و تعارض حاصل نمیشه. این استثابی بود که استثاب کبروی به اصل بحث، اما استثاب صغروی این بود که جلوتر می فهمید که شما از دین خدای عربی هم میگن که شما اینجا دو تا استثاب داره که یکی وحدت یقین و شک داره، یعنی اتصال زمان یقین و شک داره، بلکه زمان یقین و شک جداست. استثاب وجودی شما اتصال زمان یقین و شک داره، استثاب عدمی شما زمان یقین و شکش جداست. چرا شما نیامدی اون استثابی که اتصال زمان یقین و شک داره رو مقدم بکنی برای من استثابی که زمان یقین و شکش جداست؟ این اشکال خود آیه نراوی هم مطرح میکنن. ایشون در جواب میان میگن که در همون جا هم که شما میگی اتصال نداره، اتصال داری، چون که من اون موقعی که امر به وجوب صلات تا زوال یوم جمعه اومد، همون موقع در روز پنجشنبه شک میکنم که آیا بعد از زوال روز جمعه هم این وجوب باقیه یا نه، پس بازم اتصال زمان یقین و شک داریم. دادمان دیگه سوال مطرح فهمده که اصلا چه لزومی داره، از کجای عدد اتصال در میاد که اتصال زمان یقین و شک باید باشه؟ آیا نه
رو
این عبارت های ملا مهدی ها نه ملا احمد،
ملا اتصال خودش
عبارت های ملا مهدی نراقی این شیخ نمیدونم پیش ملا احمد درس خونده
آجا ملا خود شیخ هم که اتصال رو خراب میکنه. یه جایی که اول ارکان میگه که گاهی اوقات ما
مثلا تموم کنه اول
همین بحث همین
میدونم بذاری تموم کنه، گفتم نکاتو بعدن اومدیدم گفتم میرن تموم کنه اول.
اینها دیگه عبارت های نراقی که چند تا مثال میارن که توی این مثال ها نشون میدن که الان یعنی توضیح خودشون مثالشون رو توضیح میدن که ما مثلا یک مرضی وجوب صوم ماه رمضان بوده، مرضی حاصل میشه، حالا شک میکنیم که الان بعد از این مرض وجوب صوم داره یا نه، مثلا اونجا تعارض حاصل میشه بین استثاب بقا وجوب صوم با استثاب عدم جعل وجوب، عدم جعل وجود بعد از مرض. مثال اولش اینه، مثال دومشون اینه که من طهارتی حاصل شد، یعنی شارع جعل سببیت وجود طهارت داشت، حالا مرضی خارج شد، شک میکنم که الان هنوز میتونم استثاب بکنم سببیت وجود طهارت رو یا اینکه استثاب بکنم نقض طهارت رو. مثال دوم که یه لباس نجس شده بود با یک بار شستن شک میکنیم که پاک میشه یا نه، شک میکنم بقا نجاست رو که استثاب بکنم بقا نجاست رو، یا یعنی اینکه این شستن واحد بقا طهارت رو استثاب بکنم. فهمیدم که این دو مورد آخر یعنی این طهارت بزرگ نجاست قدر شدن نجاست شک در رافت. آیا نرابی میاد تو موارد قبلی ما دو تا استثاب رو به هم قرار داده تعارض ایجاد کرد، اما میفهمم که تو اونجایی که شک ما در رافعیت یا رافعیت این امر موجوده یه اصل حاکمی داریم که این اصل حاکم نمیذاره این تعارض حاصل بشه و استصحاب عدمی رو از بین، استصحاب بود استصحاب بود اون رافع رو نمیذاره پا بگیره، استصحاب عدمی میمونه. و امر رافع اصل عدم وجود رافع در فضای شک در رافع، یعنی جایی که ما شک در رافع میکنیم اصل عدم میشه. اینجا که ما رافع داریم پس وقتی اصل عدم این استصحاب وجودیه که توی مثل مرش یا این شستن این رافع بود پا نمیگیره، همون استصحاب قبلی ادامه پیدا میکنه، تعارض دیگه باقی نمیمونه.
آقا مدره نکته هست و زفت
یکی در مورد این بحث اول بود که یک سه تبلو در دستگاه میارم، یکی این که مجموع رو باحت میبینم حتی میشه یکی کرتا ولی چون خودش جناب میشه تبکیر کردن خاطر هم نردیم، یکی این که مجموع رو باحت بدونیم مثل لیل، لیل کل لیل یه باحت میبینیم، بعد کل لیل یه باحت میبینیم، یه اشکال پیش میاد که شما هم متیقنید یه چیزه هم مشکوکت یه چیزه، که جناب شد مثلا که عرفن اینو ما رد میکنیم، عرفن هم همونو مشکوک قرار میدیم، یعنی مشکوک هم اینو متیقن، همون چیزی که روش یقین داشتیم همون روی همون عرف تسامحاً چیز میکنه، شک میکنه
استثاب میشه جاری کرد؟
بله، چون تسامحاً میگه استثاب میشه جاری کرد،
نه
تا آخر این رقابل میکنه، میگن که این رقابل بوده مگر اینکه خب اصل مثبت شما وقتی که خب میگه که لازمه این لازمش اینه که اصل مثبت هم قائل به اصل مثبت باشیم، بعد میگه که شما اگه اصل مثبت رو قائل قبول داری خب دیگه اصلا لازم این توجیهات نیست بشه، اصلا خب با از خود اصل مثبت میتونی چیز دیگه اینو جاری کن تقیل دیگه. بعد توجیه دومشون واحد مستمر هستش، مثالش سخنرانی میگه که وقتی یه چیز واحد مستمر داشت به صورت مستمر بود، خب اینو یک واحد قرار میده، یک سخنرانی الان شک میکنم که این سخنرانی قبلا میدونستم که این سخنرانی واقعیه، رفتم یه جای دیگه شک میکنم که این سخنرانی همون سخنرانیه یا نه، شیخ میگه که استصحاب کن همون سخنرانی هستش مگر اینکه دائی شخص فرق کنه، ما احراز کنیم که دائی فرق میکنه، لذا تو اون جاهایی که دائی متعدده عین چیزه استصحاب دو فرد میشه، استصحاب قسم ثالث میشه که دو تا فرد جدا باشه، که در اونجا دائی شخص انگیزه‌ای که برای سخنرانی داشت فرق میکنه، مثلا اینکه که مثلا شیخ میگن که پاکتش فرق میکنه، استصحاب
تکرار حرفا شما بود کلیاتش بود،
خب
استصحاب تکرار چه فرق داره، یه چیزی باشه شیخ اینجوری
تقسیم میکنه، خب دیگه آقا مجید اضافه بذارید تک به تک بیاد، شد آقا مجید اضافه اگه چیزی هست
مثلا این دوام ها جواب در مورد جواب شیخ بود که به اون چیز داشت صغرا داشت، شیخ میفرمایید که آقا اصلا اینجا اصلا استصحاب نیستش، شما اصلا استصحاب رو نفهمید، از کجا یعنی چی استصحاب رو نفهمیدیم، میگن که شما منظورتون اینه که وقتی که پنج شنبه برای من امر به وجود جلوس در روز جمعه تا اینقدر زبان حتی زبان بود، شما میگی که اونجا من شک داشتم، شما برای من بگوره نه استصحاب یعنی چی، ما استصحاب استصحاب گفتیم که ارکان استصحاب گفتیم که بعد از عمل من شک میکنم حکم باقیه یا نه، شما گفتیم قبل از عمل، قبل از انتصال عمل بودیم که ارکان استصحاب ناظر جنس ارکان استصحاب بعد شامل میشه، بعدش هم بحث رافعیت بود که چجوری رافعیت
بذارید تخون کنه بره میگید
این چما منتظریم
باشم، اصلا نباید حرف بزنیم این حرفای آقایی، بذار تمام بشه باشه بذار تمام کن،
مسئله دوم من در مورد حاکم بودن رافعیت، رافعیت اینه که موضوع استصحاب عدمی از بین میبره، موضوع استصحاب عدمی چی بود؟ موضوع استصحاب عدمی شک در مقدار جریان چی بود؟ حکم بود، وجوب بود، ما نمیدونستیم این وجوب جلوس مقدار چند تا کهیه، حتی از زبال بعد از زبال هم چون نمیشه، وقتی که ما موضوعش از بین بودیم شکی در این رافعیت کردیم، شکی در رافعیت حاضر موجود یا در شکی در رافع مستلزمش اینه که شکی در موضوع استصحاب عدم کنیم، که با این شک استصحاب عدم از بین میره،
خلطی تو نگفتم
عدمه دیم نگفتم
خب خیلی بریم جز چی؟ شیخ اینطور نگفت.
نمی‌دونم که اولی که فهمیدم. حال میخواهیم حکومت را تحکیم کنیم. ایشان میفرماید ما در استصحاب عدم شک در مقدار جعل داریم. که چه مقدار است جعل؟ که استصحاب عدم جعل میکنیم. حال شک در مقدار جعل مسبب است از شک در رافعیت موجود. بعد میفرماید که شک در رافعیت در استصحاب عدمی نداریم.
تو قسم سه داری میگی دیگه؟
بله.
خب بعد اینو لازمه شو نگفتیم. یه خوبی درست
استصحاب،
اما یه اونی نیست که شما داشتی میگفتیم.
نمازم بعد از همه
میدونم باشه، حرف درست. این غیر از اون چیزی که ایشون داشت میگفت بیرون لازمه اینه، لازمه اینه ما از آن نکردیم. خب حالا بگیم بزنیم جلو رزم. خب دیگه چیزی نیست؟
نه.
خیلی آقای کمالی
این نمیدونم فرمود یعنی همون نمیشه این چرا جا داره که خصوصا من که اگه اهلین کار سیر کنیم همه چیز سیران دارن بس شیعن تا شیعن هر نیست امتداده که شما یه جزا همین میده و این حتا
پس اینو گفتم دیگه
دفت بعد یه قرص هم یه ضوابطی داره که شما علاقه های اونم منتظر
نیست. آقای فرسان بسم الله نکاتی که داشتی از اول یکی از اول بحث صاحب زمان این نکاتی هست بگو اضافه کن بریم جو اضافه بر کلمات آقایون.
مثلا که استثار شد دارم قبول ندارم یا قبول دارم قبول دارم این برای حکمت استثار جمعه یقین و شکی باشه. اولا این به چه مرد من یه نفذ تو الکان کشف کفته دارم
نه حالا این به اون میخواده یا نه؟ نکاس درس رو بگم، تقریر حاجه ها. حاجه ها تو تقریر چی فرمودن؟
این مسئله خب همین هست، در همین خط توضیح بیش من رو کنتظر توضیح میبیشم. باشه بعد میگم که ارکانی که شیخ فرمودن یکی این بود که گاهی خود شب توی شب تو روز شنبه چه؟ تو روز شنبه یقین میکنه به روزی که یقینی یقینش متعلق روز جمعه و شکش هم روز شنبه، یعنی در روز شنبه هم یه یقین مرتبط میشه به یقینی که جمعه داشته هم مرتبط میشه به شکلی که الان داره، میتونه باز استصحاب جاری کنه. اینا توی ارکان هم همین نظام حالی اتصال به این ساله این برای این حرف
خب خیلی دیگه
سرش هم
مسائلی
که ایشون گفته
یه مقدار گم بود. بیان ایشون همین بود لکن یه جور دیگه گفتن، اصطلاحاتشون رو مختصرتر گفتن، فنی بیان کرد. درست بود؟ خیلی همون حرفای نوار بود، چیز دیگه توش نبود. خب چیز دیگه نیست؟ خب دیگه باید بهت نوار بفن، من که متکفل نوار نیستم. یه سری نکات کنار نوار هست، اونا رو عرض میکنم. نمیدونم این زبونم از دیروز بعد از صبح یک دفعه احساس کردم درد میکنه. اول احساس کردم گلوم درد میکنه، بعدم زبونم این ریشه زبونم تا وسط زبونم تیر میکشه. نمیدونم چرا
به
دانشگاه یاد حرف زدم طور شد. آقای
شما فرمودن که آقایان خواستن بگویم بیرد که احکام تکلیف استثناء بگویم چون موضوع احکام شدیه افعال مشخصه هست فی جمعی الحدود، لذا ما شک نمی کنیم الا به انقضاء بعض الحدود و با انقضاء بعض الحدود حیث تبعیضی می گرد و موضوع عوض می شود. بعد آقایان فرمودن که آقا جان تو احکام شدیه تو تقسیم داریم، مثل احکام عقلیه نیست که قدود همیشه قدود تکلیفه باشه، این یا احکام تکلیفیه هسته یا احکام نه اینجا حیث تعلیقی هست که حیث فرمیدن. حاجبا دایوانی که اینجا فرمودن احساس میکنم به بحث اول نظر میگردی که شیخ جواب دادم که حاکم احکام شرعی دو تا هست و به احکام عدلی یکی. شنو هم
گفتن
ناظر به
اینجا
بعد میگردی درست آخرش
که
فرمان
اگر درست باشه دیگه اصلا
چون دو تا تعارض دو تا استثاب دیگه اصلا نگه درم باشه دیگه اصلا تعارض میمونه، یه دلیل داره تحت وجود ساده، یکی این دلیل دوم دیگه استثابش باقی نمیمونه تعارض. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اتصال یقین به شک، ما تو الامر الثانی مما یعتبر فی تحقق الاستصحاب ان یکون فی حال شک متیقنا به وجود المستصحب السابق حتی یکون شکوه فی الوفا.
فلو کانه شکفی تحق و نفس متیقن هم سابقن که انتیقن ادالت زیده فی زمان کیام الجمعه مثلا ثم شک فی نفس حاضر متیقن و هو ادالت و یوم الجمعه به انزال مدرک و اعتقاد سابق شروع کنه فرق قاعد یقین و حاضر زیده دادن. اینجا بحث اتصال یقین به شک، عینیت یقین با شک و متیقن به دخالت زمان توی موضوع رو شیخ تحقیق میکنه. شک تقدیری نه، شک تقدیری هم به یه معنا نزدیک میشه به این اهم خانوادی های بس همون بس
قبل
از
شیخ
بحث کنیم. اما در اینجا ببینید دو فرما تنبیهاتی که الان ما مخلی کنیم بسم الله الرحمن الرحیم مجموعه دوازده تا تنبیه که شما برای استصحاب خواهید خوند که من از اون فتره کشتش رو دوباره بکنیم یه نگاهت رو میتابتون بگم و اما بیشون یاد فهرست رو فهرست رو بیاریم. ببینید یک استصحاب کلی، دو استصحاب زمان و زمانیات، سه جریان اتصاب در احکام عقلی.
این غیر از اون آزا یه توضیح قبلیات توی سهر معلن نگاه
کنید؟ حالا عرض میکنم نه
همون
به این توضیحات پیش داریم. چهار مسئله اتصاب تعلیقی، دوباره پنج استصاب احکام شرایع سابقه، شیش عدم ترتب آثار غیر شرعیه بر استصاب، هفت اصالت تأخر حادث با فروزش، و حالا عدم جبر استصحاب در امور اعتقادی و اینها تا میرسه به استصحاب حکم مخصص. این مطالبی که ما اینجا داریم حدود 70-80 درصدشون تأیین این است که ما در قوانین استصحاب داریم با ملاک عقل حرکت میکنیم یا با ملاک عرف. تمام یعنی یه شابهه دیگه ای دارم میگم ها، چجوری اومدیم استصحاب دستبندی کردیم رو ارکان، مقدمه، تعریف، بعد اومدیم قدم به قدم یه هندسه ای پیدا کرد کتاب استصحاب. حالا دارم عرض میکنم تو تنبیهات زاویه دید عقل یا عرف 80 درصد یا شاید بیشتر این تنبیهات رو درست میکنه. یعنی وقتی میخوام استصحاب تو امور اعتقادی درست کنیم، باید ببینیم آیا در امور اعتقادی که امور جوانیه استصحاب چجور جات میشه. وقتی داریم استصحاب کلی بحث میکنیم، تحقق کلی و تحقق فرد در خارج و چگونگی موضوعیت کلی برای احکام با فرقش با فرد، وقتی میخوام بحث کنیم تحقق لوازم و چگونگی ملازمات، وقتی میخوایم مسئله استصحاب شرایع سابقه بحث کنیم، شرایع سابقه یه تیکش برمیگرده به مسئله تفاوت بین ادیان و اینکه یه بحث کلامیه عقلی اما حیث کلامیش، حیث تعدد ادیان، وحدت ادیان و اینا. وقتی داریم استصحاب زمانیات بحث میکنیم، چگونگی نظر به زمان، اینا همش چارچوب اینا. یه بحث لفظی هم تو اینا وجود داره، بحث تنبیهات 11 و 12 آخره که بحث‌های لفظی و اصلاح و عموم اینا. تو این شاکره ما باید یک بار برای خودمون معلوم کنیم فرق نظر عرف و نظر عقلی چیه و داریم اصلا عقلی می‌بینیم یا عرفی می‌بینیم به چه ملاکی. که ما در استصحاب کلی قسم سوال سیاتون باشه ترجیح دادیم که شیخ در اینجا نه اینجا نه قاعده رجل همزانی دیده بود، نه قاعده حکمار دیده بود، شیخ نه عرفی دیده بود و عرفی جای قاضیه به رجل همزانی، جای قاضیه به فلسفی، جای قاضی به فرد مردد، به هیچ کدوم از اینا نیست. لذا شبه عبایی هم غیر از کلی قسم ثانی سالس میشه با نظر عرفی. اینا رو بحث کرد. خب اینجا ما دوباره همین فقط باید فرق عقل و عرف رو معلوم کنیم. اگه میخواییم عقلی حرف بزنیم، اصلا کل اجزاء الهی معنا نداره. عهد عقل شما خوندید که امتداد یا امر قابلیت وجود کشداره، انقسام نداره، انقسام ها وهمیه و در خارج تعدد برنامه داره.
بعد اون موقع باید مسئله یقین و شک رو سر وجود ممتد بیاده کنیم، سر یک امر مشکل کنیم. اگه میخوام عقلی ببینیم، بعد اون موقع از جهت عقلی زمان مقوله ای جدای از سایر مقولاته یا مقوله ای جدا نیست؟ زمانیات رو باید اینطوری تحلیل کنیم. بعد اصلا ممکنه احکام ناظر به شیء غیر از احکام ناظر به زمان باشه و التقاشون تو خارج التقا اتفاقی باشه. از با این که حکم به یه مقوله به اینه، حکم به یه مقوله هم سشمام در بود که درست میکردم. اگه بخواهم تکمینی حرف بزنیم و حقیقی و خارجی، اجزا نداریم، بعد احکام چجوری دارن پیاده میشن، بعد کیمونت شیء خارجی چجوریه که یه حکم از جهت زمانش یه حکم از جهت شیئیتش، شیء مقید به زمان چجور تصویر میشه. این قصه باید عقلی اینطوری دیده بشه. احکام که تو مقولات عرش خوندی، اگر قراره عرفی دیده بشه، بعد اون موقع اصلا عرف عرفی میخوام بره، حالا میخوام وارد مبادی عرفی بشن. عرف در صدق عناوی چجوری عمل میکنه؟ عرف ممکنه کلمه لیل رو یه جور تحلیل کنه، اما کلمه شعبان رو یه جور تحلیل کنه. اسامی ماه ها رو یک وجودات متواتی بدونه، اما اسامی ایام رو یک وجودات سیال بدونه، یا بالعکس. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ آیا محمد ببینید شعبان مثلا عرف ممکنه بگه شعبان یه موجوده، یه واقعیت داره نام شعبان رمضان، اما یه بار ممکنه بگه که
این موجودیتش یعنی این وقت تا این وقت،
اصلا وقت تا وقت نمیگه،
اینه یه فرد نگاه میکنه،
اینه یه فرد نگاش میکنه،
یه موجودی که ما
میره بهش میرسیم همچی درد میشیم، بس مستر جاشت دوباره ما میشیم. آه مثلا سر احکام اینطوری، مثلا این که مثلا شما شک میکنی آیا امروز روز آخر شعبانه یا نه، مثل اینه که مثلا شک کردی هنوز وضو داری یا وضو نداری، اما ممکنه مثلا لیل و یوم رو اینطوری. پس اگر میخوایم باید عرفی نگاه کنیم، اصلا کلمه زمان و زمانیات وسط کار نمیاد. صدق عنوان دلیل لفظی، صدق عنوان دلیل لفظی تابع عرفه، بعد بعد ببینیم خب بله بخوادارم که اصلا خارج از کل این فضایی میشیم که
من خارج از تعریفی هم میشیم که شیخ خارج از اتفاق
داد چرا؟
اگه تر کنم
استقرار دلیل لفظی شد استقرار دلیل اینا. بله باید بحث کن او که دیگه قصه من تکرار نمی کنم چون زیاد با هم اونا رو بحث کردیم. بله ببینیم مخواهم و اشکالی که داشتیم به قول آقا استصحاب استمرار لعجل دلیل یا چی باید بحث کنیم پس همون سؤال است. اما اگه قرار لفظی ببینیم ماجرا رو بخوایم عرفی ببینیم، عرف چیه؟ عرف صدق اسامی رو مختلف میبینه. اینطوری نیست که حتما بعضی چیزا که اسمم برای زمان وارد استصحاب زمانیات بشه. ملاک
روزه رو همه جا
اینجا هستیم. اگه واحدی که اگه نجید هم باید بحث کنیم در موردش. بعد کمایی که بعد اون از ما ممکنه مثلا بگیم عرف شعبان رو یک موجود واحد میدونه، لیل رو یک موجود تدریجی میدونه، در مورد لیل که موجود تدریجی میبینه حالا باید ببینیم اجزا میبینه یا انقسام وهمی که عقل قائله، عرف هم به نظر دیگه ای میبینه اینو، انقسام وهمی که اجزا خارجی نداریم، کل نداریم، یه موجود سیال داریم. این هر کاری چه دارم عرض میکنم خدمتون؟
یه فرض
سمایه هم خواهد اینا رو بگیم توقیفیه لیل یا اون توقیفی از شامل، یادتون میادتون گفتم معنای تصوری لیل و نهار تو فقه خیلی محل بحثه، باید این معلوم بشه قصهش اینه، یکی از ابعاد ماجرا. خب اینم تا اینجا تموم شد، حالا بریم چیز دیگه. لذا با توجه به این زاویه دیدی که منم دارم خدمتتون عرض میکنم، باید از این سه قسم استصحاب قسم 3 رو جدا بحث کنیم، قسم 1 و 2 رو جدا بحث کنیم، چون 1 و 2 با شناخت زمان همراهن، نه قسم 3، قسم 3 از جهت دیگه ای که الان بحث میکنم در موردش. بریم سراغ قسم 1 و 2. تو قسم 1 و 2 ما باید ماجرای عرفی یا عقلی به امور مادی نگاه کردن رو ببینیم، به اسماء و عناوینی که برای زمان نیاز و زمان داره جعل میشه را ببینیم تا تحلیل کنیم این واقعیت ها.
این اول این تمام
کل بحث خیلی این بعد آخرش نکاتش رو بیشتر نکات بهتر در جدیدان رو خواهد اون موقع این جا بگرد یعنی شما اگه این جور نکات بیشتر داره این رو بفرمون ما رو باز تو جلسات وردی که خدا آجا می کنم متناسب با همون. خب حالا بس یه پس این یه جهت ماجرا، جهت دیگه ماجرا، عبارت شیخ در این فتدبر آخر قسم ثانی که ما به نظرمون میاد مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه دیونید چرا دارم که اقوال میگردم حواظ خیلی عزیز بس کنه
تو دیگه
نه من انصاف من انصاف وضوح الوحده فی بعض الموارد و عدمها فی بعض و التباس الامر فی صادق و الله الهادی الی سواء السبیل فتدبر. این جمله من انصاف میشه این برمیگرده به کل قسم ثانیه و اول اول و ثانی رو یه جا شیخ داره تحلیل میکنه اینجا، یعنی ملاک بحث و منشأ حاصل و وجه الاستصحاب ملاحظه تو کون شک فی استمرار الامر الواحد الذي اقتضاه و سبب الواحد فلا و منشأ اختلاف بعض العلماء فی اجراء الاستصحاب فی هذه الموارد اختلاف انظار فی ملاحظه ذلك المستمر الحادثا واحدا و حوادثا. این بحث منشأ اوزار این والانصاف این دو سه خطی که الان خوندم این اعم از قسم اول و ثانی شابهت ماجرات و این تصریحه که میشه بگیم شیخ داره عرفی تحلیل میکنه ماجرا رو و تابع صدق عنوانه وضوح الوحده فی بعض الموارد و عدم آفی و اصلا التباس الامر فی ثالثه. التباس الامر چرا ایجاد میشه؟ بخاطر صدق عنوان. وقتی شد صدق عنوان تابع صدق عنوان شدیم و عرفی دیدیم این رو ما باید ملاک کنیم بر قسم اول ثانی رو درست کنیم و به نظرمون میاد اگر با این زاویه دید عرفی وارد ماجرا بشی که الان عرض کردم و بعد یک سری از عناوین را یک سری از عناوین را عناوین واحد ببینیم که اصلا از حیث اصلا زمان ماهیت فلسفیشون زمانه اما حقیقت عرفیشون زمان و تدریج نیست، دیگه نیازی به بحث استصحاب کلی نداریم. یک بعد خودش یه موجود خارجی میشه اما موجود خارجی از قبیل فرد مردده.
نوع دوم
تقریر عرفی و این معید بشه که شیخ استصحاب کلی رو که اینجا خاصه پیاده کنه چون استصحاب کلی اونجا رو تو فرد تو نوع یه فردی دیده
تو تعیین خصوصیتش گیره
اونم فرد مردده خارجی که نه رجل همدانی میتونست درستش کنه و نه فلسفیش.
اصلا مذهب دو بحث رجل همدانی نیست اینجا.
تمام
تو دو فرد بحث
مذهب به نظر حکما هم نیست
نه مثلا به نظر اونا هم نیست
میگم لذا دقیقا همون حرفایی که اونجا زدیم چی؟ حالا میگم اول گفتم اگر اینطوری دیدیم محط جریان استصحاب نیست لذا اگر کسی اینو شابیت بکنه برای حرف شیخ برمیگرده. خب شیخ عادتش اینه که سیلان داره تو عبارتش اگه اینو که متأخر از اونه اینو ملاک کنیم دیگه میگیم کل او بس غالبه بلتفاعه موضوعه. حالا ما رو میاره تو فضای عرفی که فضای عرفی ما رو میکشونه به تقریری که از قسم ثانی به سبک خودمون تقریر کردیم. نمیخوام بگم حتما دیگه شیخ تا آخر با حرفا رو داره میزنه تو عبارت های شیخ تو استصحاب کلی هم مردد بود. من یادتون اونجا هم به درس قاطع گردن شیخ نذاشتم، من گفتم ایتی که عبارت اینو میگه ایتی که عبارت اینو میگه.
منشأ اشکال مشهور
همین بود
که مثلا شیخ
تناقض‌گویی کرد. ببینید که همین رسائل مبدأ تولید نظریات و اصولی تا الان
یکی من میگفتم متن شیخ متن تولید و تأسیسه، هر کسی میتونه هندسه سازی کنه، از رو عبارت شیخ شروع به عروج میکنه. ما بعدا اینا نظر مختار خودمونه تو استصحاب طبع ما، اما جاش به عبارت شیخ انصافه. خب پس البته میگم دیگه با اون نمیسازه. قسم ثالثی هم که شیخ اونجا تقریر کرده، قسم ثالثیه که از باب سواد قلبی، سواد و شدید و سواد ضعیفه، که سواد شدید و سواد ضعیف ملاکش با اتصاب کلی نوع ثانی فرد مردد ما جلسه پیش گفتیم یکیه، باز این میشه معید ما که شیخ همه رو یکی دیده. بله
شما گفتین سه تا نظر داشتین، یکی بوعدی، یکی رجل، یکی وحدت عرفی. حالا ما
داریم وحدت عرفی رو درست میکنیم، میگیم وحدت عرفی که ببین من اولش محسن زیادت نرسه محسن قربونت بشم یه دقیقه بگم یه جمله بحثمون برگردیم کلی. من کلی گفتم گفتن شیخ نه با گفتن شیخ تناقض‌گویی کرده. خب بعد اومدن رفع تناقض گفتن شیخ عرفی گفته. بعد من گفتم این عرفی که اینا میگن نه و عقلیش غلط و عرفیش هم غلطه، این عرفی برای فرار از عقلی از خودش معلوم نیست چیه، ولش کن برگرد سراغ تقریر خودمون. گفتیم عقلی میشه درستش کرد با فرد مردد شمار نوعیه، بعد اومدیم تو فضای عقلی اومدیم وارد عرف شدیم. این عرفی که اینجا گفتیم غیر اون عرفیه که اونا گفتن، راست میگه این چهارمه، این نه رجل همدانیه نه حکمای نه عرف اونطوریه، این با همه اونا سازگاری داره. میگه عرف یه جاهای رجل همدانی کار میکنه، مثل کجا؟ مثل اطاعت اوامر. میگه اتبی وجد به وجود فرد واحد، یه بار عرف با فلاسفه کار میکنه، میگه یعنی عدم به انعدام جمیع افراد، یه جا با عرف فرد مردد کار میکنه مثل تبایع اعتباری که وجود وجود جامعه خارجی هست اما از نوع فرده
مردد
هست، مثل تأخیر شرعی یه جا با فرد مردد کار میکنه. اینا رو هر کدوم مصداق داره، ما تابع موردیم. حالا داریم میگم آقا صدق شعبان رو چجور میبینی؟ صدق رمضان رو چجور میبینی؟ صدق سنوات رو چجور میبینی؟ صدق لیالی و ایام رو چجور میبینی؟ صدق ساعات و دقائق رو چجوری میبینی؟ ممکنه اینا هر کدومشون با هم دیگه فرق کنه، کما اینکه صدق مشی با صدق تکلم با صدق تدریس ممکنه اینا سه جور صدق داشته باشن پیش عرف. حالا که اینطور شد گفتی با این ملاک که این عرف به این معنی نداره، چهارم راست میگی معاجا تصریح دارم میکنم این غیر او عرف در مقابل رجل همدانی و حکمای که تو الاصول فقه خودم توضیح دادم و توی کلی استصحاب کلی حاج آقا هم یه جاهایی توضیح میده، این غیر اونها، این عرفی که دارم بالاتر اونه. خب اگر یه اتفاق افتاد، اگر یه اتفاق افتاد بعد اون موقع ملاک استصحاب کلی قسم ثالث اونجایی که ما استصحاب جاری دونستیم با ملاک کلی قسم ثانی در فرد واحد این دوتا هم یکی میشه، یعنی ما قبول نداریم عرفا سواد شدید و سواد ضعیف فردانه، کما اینکه ما قبول نداریم که جزء اول لیل و جزء آخر لیل. ببین همه با هم دیگه میخوام نشون تو بدم این کمربندیه، کل این مباحث رو با هم دیگه داره متصل میکنه، یکیشون میکنه با هم، میگه ملاکش واحده دیگه. وقت گذشت، من که من درد دارم، من یه چند تا نکته هم دارم، اینا رو یادداشت کنید تا من فردا براتون در مال قسم ثالثه. میدونم میخوام فقط اصلشو بگم یادم نره. یکی مسئله عقل زیر مجموعه عقل، مسئله عدم، مسئله حدوث دهری، مسئله ظرفیت زمان و مسئله ظرفیت عدم، این چهارتا رو داشته باشید که من باید توضیح بدم براتون برابر بعد بیام تو عرف ببینم عرف چی میخوایم بگیم. عدم یا بگید عدم ازلی، حدوث دهری، ظرفیت زمان و ظرفیت عدم. آره. این چهار تا رو من ان شاء الله
از اون این بحث کلیدش هم بحث جامعه
حتی میرسن دو صدق عناوین اعتباری باید معلوم بشه معتبر نزد اوغلا چی بوده
و چه چیزهایی میگه که وحدت رو
تفسیر کرد. من داره شما شفتریزی کردم نظریه مختار خودمون رو. من به شما گفتم حتی ممکنه بعضی از عناوین متأصل خارجی پیش پیش شارع ما معنای اعتباری داشته باشه.
در خون
مثل دم اینو داشته باشه، این شابیته. من الانم دارم میگم، میگم ممکنه شعبان، الان دارم میگم، الان فعلا شرعیشو نمیگم ها، دارم اونجا اختراع میگفتم، حالا فعلا دارم عرفی ها. اول بذار از حقیقت تأصل خارجی عرفو جدا کنم، بعد ببینیم شارع با عرف هست یا نه. اما فعلا درست کنیم که خود عرفم امر تکوینی خارجی نمیبینه.
یعنی غرض یه دو سه تا عامل وجود داره، هم غرض هم
یعنی واقعا من وقتی هم دارم میگم ماه شعبان و ما حاجی اینا ما تو فلسفه هم میگیم ان شاء الله بذارید برسم به بحث حدوث و قدم و بحث زمان، بعد براتون میگیم که علامه عرفی وارد اونها نکات مهمی است، بعد میبینیم خود فلاسفه میگن حقیقت زمان رو که ما درک نمیکنیم، اونی که ما بهش میگیم امروز دیروز فردا که زمان نیست، این زمان قراردادیه. تنوات و شهور و ایام و دقائق و ساعات. ما هر واقعیتی برای خودش یه حرکت و تدریج و زمان داره. ما میایم زمانه یکی از زمانهای عالم رو به عنوان یک پاره واحد بازه زمانی، بازه مشخص عددی قرار میدیم، بعد اون میکنیم سانتی متر برای اندازه‌گیری بقیه زمانها. و الا هر حرکتی برای خودش یه زمان خاص داره، چون هر حرکتی برای خودش یه کشش داره. ما میایم حرکت انتقالی رو یا حرکت وضعی رو ملاک میکنیم برای همه پدیده‌های عالم. این تسامحی و اعتباریه.
جایی
نکته دیگه
که اینکه در کجا حج و عبادت
شده
داره
مثلا اینکه در اخلاق اخلاق حج و عبادت
چه
تنبیهات چه رعایت شده یا نشده،
اینا هم در رسول
صلی الله علیه و آله جانم. حج چشم مقدار مختصر چشم حالا